10:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نماینده ویژه مجلس تخلف پلیس فتا در مرگ ستار بهشتی را محرز دانست. وزیر دفاع اسرائیل از سمت خود کناری گیری کرد. محمد مرسی در تلاش برای فرونشاندن اعتراضات با شورای عالی قضایی مصر دیدار می کند. مهدی دواتگری نماینده ویژه مجلس ایران در پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی می گوید تخلف پلیس فتا در این پرونده کاملا محرز است و فرمانده این بخش نیروی انتظامی باید از سمتش برکنار شود. آقای دواتگری به خبرگزاری فارس گفته است پلیس فتا ستار بهشتی را پس از دستگیری بدون دستور قضایی در محلی به نام تحت نظرگاه نگهداری کرده که به گفته این نماینده مجلس اقدامی غیرقانونی بوده است. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از به کار گرفتن تجهیزات جدیدی در این نیروی نظامی خبر داد و گفت دو فروند هواناو و دو فروند زیردریایی کلاس قدیر به نیروی دریایی ارتش ملحق شده. از سرتیپ حبیب الله سیاری روز دوشنبه در نشستی خبری همچنین از رونمایی مرحله دوم ساخت ناوشکن سهند و سازه اصلی ناوشکن موشک انداز سینای 7 در روزهای آینده خبر داد. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل با اعلام استعفا از سمت خود گفت که از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد. آقای بارک روز دوشنبه در بیانیه گفت که با وجود استعفا از سمتش تا زمان تشکیل دولت جدید در اسرائیل به فعالیتش ادامه خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل در این حال تاکید کرد که در انتخابات پیش رو در ماه ژانویه نیز شرکت نخواهد کرد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه با قضات عالی رتبه این کشور دیدار می کند. به گزارش رویترز به نقل از رسانه دولتی مصر محمد مرسی در تلاش برای فرونشاندن موج اعتراضات اخیر با اعضای شورای عالی قضایی این کشور ملاقات خواهد کرد. بنابراین گزارش در پی اعتراضات 3 روز گذشته در مصر یک تن کشته و بیش از 500 تن مجروح شدند. محمد مرسی روز پنجشنبه با صدور بخشنامه‌ای ضمن لازم الاجرا اعلام کردن تمامی دستوراتش تا زمان تصویب قانون اساسی جدید اجازه تجدید نظر در آنها را هم از دستگاه قضایی مصر سلب کرده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تایید افزایش قاچاق گازوئیل از ایران به کشورهای همسایه نوسان‌های اخیر در قیمت دلار و اختلاف قیمتی فرآورده‌های نفتی در ایران و کشورهای همسایه را از عوامل اصلی افزایش قاچاق گازوئیل دانست. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال سیاسی در نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای خواستار کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی از مقام خود و برگزاری رفراندومی برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران شد. انجمن سینماداران ایران در نامه‌ای به شورای صنفی نمایش خبر از تداوم مشکلات اقتصادی سینماداران و ناتوانی آنان در پرداخت هزینه‌های جاری سالن‌های سینمایی داده است. در این نامه که خبرگزاری ایلنا متن آن را منتشر کرده، سینماداران ایرانی گفتند که با توجه به کاهش مخاطب و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری، از اوایل امسال برای نگهداری سالن‌های سینما دچار مشکلات مالی شدند. این خبرها ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. پس از این بخش شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. پس از اون حدود 27 دقیقه دیگر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 54مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به واگذاری سهام عدالت به کارگران اختصاص دارد. اما نخست خبرها که آنها را از همکارم مانیا منصور میشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، صدها تن از این بازنشستگان و خانواده‌هایشان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت در مقابل کانون صنفی بازنشستگان ذوب‌آهن در اصفهان تجمع کردند. به نوشته ایلنا، پیش از این استاندار اصفهان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق بازنشستگی فولاد کشور از حل دائمی این مشکل خبر داده بودند. 50 کارگر ساختمانی که در میان شعله‌های آتش محاصره شده بودند، با کمک نیروهای آتشنشانی مشهد نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در ساختمانی در دست احداث مشغول کار بودند که ساختمان آتش گرفت. در این گزارش اشاره‌ای به دلیل این آتش سوزی نشده است. پرونده شکایت بازماندگان 18 کشته انفجار سال گذشته در کارخانه فولاد قدیر یزد در دادگستری یزد بسته شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرمای کارخانه فولاد قدیر یزد به علت آنچه در حکم دادگاه آمده است، به لحاظ وضعیت خاص و حسن سابقه به تحمل 6 ماه حبس تزیری و 1.3 دیه کامل مرد مسلمان در حق هر یک از اولیای دم محکوم شد. به گزارش ایلنا، کارخانه فولاد قدیر همواره یکی از واحدهای تولیدی حادثه خیز بوده و زمان راه اندازی در سال 86 تا سال گذشته حداقل 5 حادثه مشابه دیگر در کارخانه فولاد قدیر رخ داده است. غلامرضا زنگی اهرمی، عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس، از پرداخت نشدن سختی کار به 2000 کارگر شرکت ملی نفتکش ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت، این کارگران خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در قبال خود هستند. بهزاد سازنده، نایب رئیس سندیکای کارخانه های چای شمال کشور اعلام کرد، بیش از 65 واحد تولید چای به سبب سیاست‌گذاری های غیر کارشناسانه دولت در خرید برگ سبز از چای کاران تعطیل شدند. او به خبرگزاری ایلنا گفت در هر کارخانه چای حدود 50 کارگر اشتغال داشتند که شغل خود را از دست دادند. آتش سوزی در یک کارخانه تولید پوشاک در حومه داکا، پایتخت بنگلادش، دست کم 112 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مدیر عملیات آتش نشانی بنگلادش گفت این ساختمان خروجی اضطراری نداشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دولت محمود احمدی نژاد پس از آغاز به کار آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را به نام سهام عدالت در بهمن سال 84 و از طریق فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین تصویب کرد. پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت هدف از واگذاری این سهام را تعمیم نسبی عدالت اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چند روز پیش در مجلس در توضیح عملکرد اجرایی طرح واگذاری سهام عدالت گفت تا کنون 42 میلیون تن از این سهام برخوردار شده اند. وی در تابستان سال گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سهام عدالت گفته بود:
برای 6 دهک جمعیت یعنی 75 میلیون نفر یک جامعه 45 میلیون نفری هدف گذاری شده است. تا کنون برای 44 میلیون و 800 هزار نفر دعوتنامه ارسال شده است و حدود 40 میلیون نفر با ثبت نام در تعاونی های شهرستانی سهامدار شدند.
اما در مورد میلیون ها کارگر ایرانی چطور؟ داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران:
متاسفانه ما هیچ چیزی در این زمینه به عنوان کارگر ما ندیدیم. یعنی کارگران هیچ بهره ای تا اینجایی که من خودم به عنوان یک کارگر میتونم صحبت کنم، هیچ بهره ای از این سهام عدالت ندیدیم. فقط در سال 88 که موقع انتخابات بود یه مقدار اومدن پرداخت کردن که اونم حالا طبق اظهارات خود آقای حسینی وزیر اقتصاد حدوداً به نهایت گفتن که 80 هزار نفر سهام عدالت دریافت کردن. در رابطه با کارگرا تو کارگاهی که خودمون کار میکردیم به عنوان شرکت واحد به هیچ عنوان حتی یک تونه کارگر سراغ ندارم که از سهام عدالت بهره مند شده باشه.
به نوشته خبرگزاری مهر، کارگران به عنوان یکی از مستعدترین گروه ها به لحاظ سطح درآمد تا به امروز از دریافت برگه های سهام عدالت بی‌نصیب ماندند. بر اساس این گزارش، دولت در پایان سال 89، یعنی 5 سال پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح سهام عدالت، سایتی را به منظور ثبت نام کارگران ساختمانی و فصلی و پس از آن کارگران قراردادی و رسمی برنامه‌ریزی و سازماندهی کرد. به نوشته مهر، به دنبال آن 3,200,000 کارگر ساختمانی و فصلی مراحل ثبت نام خود را تکمیل کردند. اما این تنها آغاز کار بود، چرا که به نوشته گزارش اول آذرماه خبرگزاری مهر، توقف طولانی مدت پرونده واگذاری سهام عدالت کارگران 2 سال ادامه یافت. بر اساس این گزارش، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به تازگی گفته است مشکل واگذاری سهام عدالت کارگران مربوط به انجام برخی اصلاحات قانونی در روند واگذاری این سهام است. در دیگر سو، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی در مجلس با اعلام اینکه کارگران فصلی و ساختمانی از قلم افتاده بودند گفت سهام عدالت تا 22 بهمن سال جاری به 2,300,000 کارگر ساختمانی اعطا خواهد شد. فعالان کارگری بر این باورند که حکومت به این وسیله می‌خواهد به کارگران بقبولاند که سهامدار شدند، در تولید شرکت دارند و به نوعی دیگر بخشی از سرمایه‌داران محسوب می‌شوند. بهروز فراهانی از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس توضیح بیشتری می‌دهد.
به نظر من این سهام عدالت که قطعاً اینها به عنوان اینکه حالا که شما حقوق نگرفتید خب ما به جاش به شما سهام میدیم، حالا که نمیتونیم پاداش شما رو به شما بدیم به جاش به شما سهام میدیم.
در چند سالی که از تصویب و اجرای طرح واگذاری سهام عدالت میگذرد، گزارش‌ها و اخباری در خبرگزاری‌های رسمی و نیز سایت‌های کارگری منتشر شده است، مبنی بر اینکه در برخی موارد سهام کارخانه‌های روبه تعطیل و زیانده به مشمولان این طرح داده شده است. بهروز فرهانی:
لازم نیست آدم واقعا مغز افلاطون داشته باشه که متوجه بشه که در شرایط اقتصاد تورمی ایران و در شرایط عقب موندگی پرداخت و حقوقها، دادن این سهام فقط یک دامه، یعنی در واقع خلاص کردن سرمایه‌داران و کارفرماها از پرداخت حقوقهای عقب مونده، از به اصطلاح از انجام دادن وظایفی هست که در چارچوب رابطه کارگر و کارفرما حتی هست. فراموش نکنیم که طبق قوانین سازمان جهانی کار که دولت ایران هم امضا کننده بسیاری از معاهده‌نامه‌هاش هست، پرداخت به موقع حقوق یکی از ارکان مناسبات بین کار و سرمایه است، یعنی بین کارفرما و کارگر، و این در ایران مداوما نقض میشه و به خاطر همین هم است که اینها به جای پرداخت این و به جای تأمین کار و تولید دارن این کار رو انجام میدن. و بدیهیه که هر کسی که نماینده کارگر خودش رو بدونه، حتی نوع کمرنگش هم واقعا باشه، نمیتونه با این طرح موافقت بکنه.
داوود رضوی در مورد سودده نبودن سهام عدالت به گفته خودش به یک مثال عینی اشاره میکند.
کارگر بازنشسته ای رو من سراغ دارم که ایشون یک نوبت در طی این 5 سال گرفته، اونم 40,000 تومان که گفتن 1,000,000 شهرتون هست، سهم عدالتتون هست و باعث 40,000 تومان دریافت کردن و دیگه هم چیزی نبوده.
در همین حال نکته جالبی که در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس وجود داشت این بود که گفت ممکن است 20,000 مدیر هم سهام عدالت دریافت کرده باشند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برنامه کارنامه در مورد محاسبه حقوق بازنشستگان نوشته است و اینکه یکی از مشکلاتی که در برنامه‌ریزی اشخاص در سالهای آخر کارشان وجود دارد، محاسبه میزان حقوق بازنشستگی بر پایه 5 سال به جای متوسط 2 سال است. این شنونده نوشته که این موضوع باعث شده است حقوق کارگران در هنگام بازنشستگی کاهش قابل توجهی پیدا کند و افسوده است که به دیوان عدالت اداری در این مورد شکایت کرده که نتیجه ای نداشته است. پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 151 قانون کار می گوید در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین مانند راهسازی دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند 3 وعده غذای مناسب و ارزان قیمت برای کارگران خود فراهم کنند که حداقل 1 وعده آن برای غذای گرم باشد. به نوشته این ماده، در این نوع کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود. شما می توانید مشکلات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2212 در میان بگذارید.